11 به وقت ایران. از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا. جمهوری اسلامی ایران هشتمین متهم به جاسوسی برای اسرائیل را اعدام کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه نیویورک تایمز شکایت 15 میلیارد دلاری ثبت کرد. و جایر بولسونارو رئیس جمهور پیشین برزیل به بیمارستان منتقل شد. به این بخش خبری از رادیو فردا خوش آمدید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام بابک شهبازی متهم به جاسوسی برای اسرائیل خبر داده است. آقای شهبازی که دی ماه 1402 بازداشت شده بود، در اردیبهشت 1404 به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به اعدام محکوم شد. میلاد پناهی پور وکیل این زندانی امنیتی از غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه خواسته بود با توجه به روند رسیدگی به این پرونده اجرای این حکم را متوقف کند. آقای پناهی پور گفته بود در کمتر از 4 ماه 5 رأی اعدام اولیه، رد فرجام‌خواهی و 3 رأی مربوط به اعاده دادرسی برای این پرونده صادر شده است. حکم اعدام آقای شهبازی 10 تیر ماه پس از پایان جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران در دیوان عالی کشور تایید شد. از زمان پایان گرفتن درگیری‌های اسرائیل با ایران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی تا کنون اسماعیل فکری، محسن لنگرنشین، محمد امین مهدوی، روزبه وادی، ادریس عالی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول را به اتهام مشابه اعدام کرده است. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل درباره اجرای احکام اعدام این دست از متهمان ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف و یا تعلیق این احکام از سوی دستگاه قضایی ایران شده بود. ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدام‌ها در جهان را دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه یک شکایت جدید 15 میلیارد دلاری علیه نیویورک تایمز و 4 خبرنگار این روزنامه به اتهام افترا ثبت کرد. آقای ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت نیویورک تایمز را یکی از بدترین و منحط‌ترین روزنامه‌های تاریخ کشور و سخنگوی مجازی دموکرات‌ها توصیف کرد. نیویورک تایمز در واکنش این دادخواست را بی ارزش و تلاش برای منصرف کردن آن از انتشار گزارش‌های مستقل خواند. سخنگوی این روزنامه تأکید کرده است نیویورک تایمز با تاکتیک‌های ارعاب منصرف نخواهد شد. این اقدام آقای ترامپ در ادامه سلسله شکایت‌های حقوقی و علیه رسانه‌ها صورت می‌گیرد. جایر بولسونارو رئیس جمهور پیشین برزیل روز سه‌شنبه در حالی که در حبس خانگی به سر می‌برد به دلیل بیماری با همراهی پلیس به بیمارستان منتقل شد. پسر رئیس جمهور پیشین برزیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پدرش دچار حمله شدید، سکسکه، استفراغ و افت شدید فشار خون شده است. او وضعیت آقای بولسونارو را اضطراری توصیف کرد. جایر بولسونارو سیاستمدار راست افراطی هفته گذشته به اتهام توطئه برای کودتا با هدف لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2022 میلادی در برزیل به 27 سال و 3 ماه زندان محکوم شد. وکلای او گفتند به این حکم اعتراض خواهند کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه اعلام کرد ماموران امنیتی روز سه‌شنبه با یورش به نشست مجمع فوق‌العاده این شورا در شهرضا تمامی اعضای حاضر را بازداشت کردند. به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، هرچند بیشتر بازداشت شدگان پس از چند ساعت آزاد شدند، اما تمامی تلفن‌های همراه و وسایل آنها ضبط شده است. در این میان مسعود فرهیخته فعال صنفی معلمان همچنان در بازداشت به سر می‌برد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با محکوم کردن این اقدام خواستار آزادی فوری آقای فرهیخته و بازگرداندن وسایل شخصی اعضا شد و اعلام کرد به دفاع از حقوق صنفی معلمان ادامه خواهد داد. و وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 2 سرمایه‌دار ایرانی و بیش از 12 شخص حقیقی و حقوقی در هنگ کنگ و امارات را به دلیل هماهنگی در زمینه انتقال 100 میلیون دلار ارز دیجیتال حاصل از فروش نفت ایران تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد دو تبعی ایرانی به نام‌های علیرضا درخشان و آرش استکی علیوند خرید بیش از 100 میلیون دلار ارز دیجیتال ناشی از فروش نفت ایران را تسهیل کردند. بر اساس این بیانیه این افراد به انتقال پول از جمله از محل فروش نفت ایران به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع ایران کمک کردند. جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورهای تحریم شده به طور فزاینده‌ای از ارزهای دیجیتال برای فرار از تحریم‌ها استفاده می‌کنند. و بپردازیم به یک موضوع دیگر خارج از گود سیاست. رابرت ردفورد یکی از اسطوره‌های هالیوود روز سه‌شنبه در سن 89 سالگی درگذشت. مهران کریمی نگاهی کرده به زندگی رابرت ردفورد.
رابرت ردفورد، زمانی او را یک بلوند کالیفرنیایی دیگر خطاب می کردن. با جذابیت و چهره خوشتراشش به مدت نیم قرن یکی از مطمئن ترین و پرفروش ترین ستاره های سینمای هالیوود و جهان بود. نقش او در وسترن ماجراجویانه بوچ کسیدی و ساندنس کید در کنار پل نیومن، دیگر ستاره هالیوود، در سال 1969 او را با یکی از شناخته شده ترین و محبوب ترین ستاره های سینمای جهان بدل کرد. در نقش های عاشقانه در فیلم های چون خارج از آفریقا دلها را ربود، در سه روز کندور او نقش یک رمزگشای درونگرای آژانس اطلاعاتی ایالات متحده CIA را بازی کرد و در فیلم همه مردان رئیس جمهور نقش باب وودوارد، خبرنگار سرسخت و واقعی را بازی کرد. در پیشنهاد شرمانه برخلاف تصویر همیشگیش در نقش یک میلیونر میانسال و مغرور ظاهر شد. آقای ردفورد برای بازی در فیلم نیش نامزد دریافت اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد شد، اما نتوانست فراتر برود و جایزه اسکار نقش اول مرد را از آن خود کند. در طول 7 دهه فعالیت هنریش علاوه بر جلوی دوربین، پشت دوربین هم حضور پررنگ در عرصه سینما داشت. Ordinary people. در سال 1980 با اولین ساختش به نام مردم معمولی یا Ordinary People تلسم را شکست و 4 جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را برد. رابرت ردفورد از حامیان سینمای مستقل بود. پس از آنکه برای فیلم مردم معمولی جایزه بهترین کارگردان اسکار را برد، در سال 1981 جشنواره فیلم ساندنس در یوتا را راه اندازی کرد. جشنواره‌ای که به بزرگترین جشنواره فیلم مستقل آمریکا تبدیل شد. به گفته کارشناسان او در آن مقطع میتوانست هر کاری که بخواهد با حرفش انجام دهد، اما تشویق سینماگران مستقل را انتخاب کرد. ردفورد هدف جشنواره فیلم ساندنس یوتا را چنین توصیف میکند.
وظیفه و نقش ما ایجاد فضا و بستری است برای آوردن صداهای تازه و نگاه‌های جدید به جهان با استفاده از سینمای مستقل. همینو بس. ما به پول علاقه نداریم. این مسئله ای است که مربوط به دیگران است.
او در سال 2001 جایزه اسکار افتخاری یا یک عمر دستاورد هنری را از آن خود کرد. ردفورد اگرچه هرگز علاقه‌ای به ورود به سیاست نشان نداد، اما اغلب دیدگاهی لیبرال داشت. او در سال 2016 موفق به دریافت مدال آزادی از باراک اوباما، رئیس جمهور وقت آمریکا شد. در مصاحبه‌ای در سال 2017 در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به مجله اسکوایر گفت که سیاست در حال حاضر در جایگاه بسیار تاریکی قرار دارد و ترامپ باید به نفع مردم آمریکا کنار رود. آقای ردفورد سال 2018 اعلام کرد که فیلم پیرمرد و تفنگ آخرین حضور او روی پرده سینما خواهد بود. روز سه‌شنبه سیندی برگر، مدیر روابط عمومی او، اعلام کرد که این بازیگر سرشناس در خانه‌اش در ساندنس در کوههای یوتا، جایی که دوست داشت و در کنار کسانی که دوستش داشتند، در سن 89 سالگی درگذشت.
گزارش مهران کریمی رو با هم شنیدیم. در فرصت باقی مانده به پایان این بخش خبری از رادیو فردا چند خبر کوتاه رو به آگاهیتون برسونم. رضا نجفی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه اعلام کرد تهران در تلاش است قطعنامه‌ای برای ممنوعیت هر گونه حمله به تاسیسات هسته‌ای به تصویب برساند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه اعلام کرد که 3 سال پس از سرکوب اعتراض‌های زن زندگی آزادی در ایران، عاملان این سرکوب‌ها همچنان از مسئولیت قضایی برخوردارند و مقام‌های جمهوری اسلامی از انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره جرایم آن دوره از جمله کشتار و شکنجه خودداری کردند. و همزمان با سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، یک منبع آگاه به رادیو فردا گفت که خانواده مهسا اجازه برگزاری هیچ مراسمی را نیافتند. سپاسگزارم.